بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه بفرم. اللهم صل عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل. یکی از دلایل نیاز به وجود امام اینه که امام از منظری نگاه میکنه، در عمقی میبینه که دیگران توانایی دیدن ندارن. این تازه برای وقتیه که جامعه اسلامی دچار آسیب نشده باشه. دستگاه معرفتی امت به خطا نرفته باشه. اما سید الشهدا علیه السلام در شرایطی قیام خودش رو شروع کرد که امت دچار بیماری شدید معرفتی شده بود. ما از کجا تشخیص بدیم بیماری شدید معرفتی رو؟ در این جنگ های امروزین یه جنگ الکترونیک داریم که یه بخشی از اون ایجاد اختلال در دستگاه های دشمنه. شبیه این اتفاق بر مردم حاصل شده بود. مردم دوست را دشمن، دشمن را دوست، حق و باطل و باطل را حق می دیدن. از عجایب روزگار و تلخترین اتفاقات تاریخ اینه که سید الشهدا علیه السلام که علیه یزید قیام کرد، عموم مردم به جز اندکی از کوفیین ایشون رو نهی از منکر کردن. نستجیر بالله. ببینید یه وقتی این منافق نهی از معروف میکنه و امر به منکر، اینها که خودشون رو منافق نمیدیدن، خودشون رو مسلمان میپنداشتن، ولی چون دستگاه معرفتیشون توسط حاکمان منحرف دچار اختلال شده بود، عمل سید الشهدا رو منکر میدیدن. برای همین در روایات فراوان از جمله اون زیارتنامه‌ای که علی ابن مهزیار نقل کرده از ابن ابی عمیر از امام صادق، حالا همه سند رو عرض نکردم، عبارتی داره که شبیه زیارت اربعینه. اینطور می‌فرماد که بثل مهجته فی که خون مبارک قلبش را داد سید الشهدا در راه خدا، لیستنقذ عبادک من الضلالت والجهالت والشک والعمى، برای اینکه مردم رو از کوری نجات بده. نابینا نبودن مردم. گاهی یه فردی نابیناست به ظاهر، ولی روشن دل، روشن ضمیر، اهل بصیرت، میشه ابو بصیر. اینا چشم ظاهرشون میدید ولی باطن رو نمیتونستن ببینن. برای همین هم بود که حضرت وقتی میخواست ظلم رو بیان کنه میفرمود اما ترونه یا الا ترونه ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناها ان، نمیبینید که باطل هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست. امت گویی دچار اختلال شده بود. عوض این که مردم در برابر این فساد و ظلم قیام کنن، تو اون چند سال ولایت عهدی یزید همه ساکت بودن، همه بیعت کردن، یا از ترس یا به شوق و طمع رشوه یا هر چیز دیگه. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه قیام کرد، میدونست برای او چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چون از تجربیات گذشته با خبر بود. حضرت میدونست اگر قیام کنه نه برای خودش امنیت هست نه برای خانوادش. بارها قبلا بنی امیه نشون داده بود که اگر با کسی در جنگ باشه نوامیس او رو به خطر میندازه. 10 سال قبل از حادثه کربلا عمرو بن همق خزائی که از اصحاب پیغمبر اکرم و از یاران صدیق امیرالمومنین صلوات الله علیه است، میخواستن او رو بگیرندش، برای اینکه پیداش نکردن همسر او رو در زندان شکنجه میکردن. سید الشهدا صلوات الله علیه برای بیدار کردن امت یه مسیری رو رفت که اگر کسی امروز به این فکر کنه تن و بدنش میلرزه، که امام حسین علیه السلام قیام کرد برای اینکه من رو هم بیدار کنه. من هم یکی از مخاطبای سید الشهدا هستم. میدونست دختر او، خواهر او به خطر خواهد افتاد. بارها مسیر انحراف رو طی کرده بودن. اصلا نوع زندگی و سبک حاکم بر جامعه نوع زندگی مسلمانی نبود. کسی هم نبود این وسط از خواص که بیاد خط رو روشن کنه. حضرت آقا سال 88 یه عبارتی دارن، من خلاصه‌شو عرض میکنم. میفرماند که در صفین طرف مقابل ظاهر امر این بود نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن قبول داره، اما این طرف امیرالمومنین بود. مردم نمیتونستن بعضی ها حق و باطل رو تشخیص بدن. حتی بعضی از قرا به امیرالمومنین عرض کردن که ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود نیاز نیست شما بجنگید، شما بیاید وایسید تماشا کنید تا بفهمید حق کیه باطل کیه. بی جهت لازم نیست شما شمشیر بکشید. بعد آقا میفرماد که عمار اینجا اومد وسط میدان، فرمود مردم من یاد خاطره افتادم، در زمان بدر و احد همین لشکری که مقابل ما هست با همین فرماندهی، با همین فرماندهان، با پرچم کفر مقابل ما ایستاده بود. این طرف هم من یادمه همین پرچم بود و همین انسان ها. اون روز جبهه کفر مقابل جبهه پیغمبر اکرم ایستاده بود، امروز همون جبهه مقابل همین جبهه است. اینا فرمایشات آقا سال 88. رنگ عوض کرده، همه تشخیص نمیدادن. یه کتابی داره رهبر انقلاب، از اون کتابهایی است که هم معیار سخنوریه، چون چند جلسه سخنرانیه، هم بسیار مؤثر مفیده، به اسم دو امام مجاهد، که حالا بنزه فرصتی که دارم چند جمله عرض میکنم. اونجا آقا میفرماد که امیرالمؤمنین که مقابل اینها در صفین ایستاد، مقابل معاویه و اینها، ایمان بود که مقابل کفر می ایستاد، حقیقتا توحید بود که مقابل شرک می ایستاد. یعنی هر کسی نمیتونست اینو ببینه، مردم نمیتونستن تشخیص بدن. مردم فکر میکردن اسلامه. اصلا بنی امیه که ور افتادن، بنی عباس سر کار اومدن، یه عده در شام پیرمردهای اومدن برای فاتحان شام قسم خوردن، به خدا ما خیال میکردیم مال الخلیفت حسابون ولا کتاب. ما فکر میکردیم این شاه بنی امیه هر کاری بکنه اصلا کسی کاریش نداره، این اصلا تکلیف نداره که انقدر هر کاری دلش میخواد میکنه. ما ایم که تکلیف داریم، ما ایم که باید تقوا داشته باشیم. او شراب بخوره، آدم بکشه، نوامیس مردم رو غصب کنه، مهم نیست. اون موقعی که سید الشهدا صلوات الله علیه بیعت نکرد و از مدینه شبان خارج شد، حتی آخوندهای مذاهب مختلف سید الشهدا رو به زعم خودشون نهی از منکر کردن، هیچ کس همراهی نکرد. اصلا یکی از دلایل وجود امامینه، وقتی امت دچار اختلال معرفتی میشه، تشخیص نمیده، کأنه سیستم عصبی و روانی و فکری او دچار حمله سایبری شده، کأنه تشخیص نمیده، امامی که معصومه، امامی که متقیه، حق رو میشناسه، بیاد وسط میدان. وقتی وسط میدان آمد هیچ کس همراهی نکرد، از کل مکه و مدینه هیچ کس. جمع زیاد بنی هاشم عمدتاً او رو طرد کردن. شهدای اهل بیتی کربلا بیشترشون نوجوانن و اونهایی هستن که در دامن سید الشهدا تربیت شدن، جز معدودی. نزدیکترین افراد خیلی هاشون نیامدن، چون تشخیص نمیدادن، نمیتونستن باطل رو ببینن. بعضی هم ترسیدن که امنیتمون به خطر میفته، یزید هیچ خط قرمزی نداره، هر کاری ممکنه با ما بکنه. یک سال نگذشت که مردم مدینه هزاران هزار کشته دادند و حتی که حرمت به هزار دختر. این اتفاق حتی در کربلا نیفتاد. شاید ذره‌ای بفهمند که اون روزی که پسر پیغمبر قد علم کرد و خودش رو برای افشاگری که این مسیر مسیر اسلام نیست، این اون چیزی نیست که پیغمبر خواسته، اون روز تشخیص نمیدادن. سال بعد قدری مردم مدینه درک کردن که دیدن لشکر یزید هیچ حد و مرزی قائل نیست. البته گذشتگان هم حد و مرز قائل نبودن، ولی به اندازه یزید ساده لوح نبودن که زود فاش شدن. اگر صفین پیروز شده بود لشکر شام، همون کاری که با سید الشهدا کردن در شام در صفین با امیرالمومنین میکردن. اشعاری در جمل خوندن، گفتن میخوایم علی را سر ببریم، فرصت نشد. اونجا امیرالمومنین پیروز شد و البته دو اسلام به نمایش گذاشته شد. یک اسلام، اسلام غارت بود، فرمان کلی غارت صادر کرده بود شام، برید شهرهای امیرالمومنین رو غارت کنید، جوری بترسونید مردم رو که همه فرار کنن، همه پشیمون بشن. دقیقا همون کاری که امروز با ما دارن میکنن. انقدر فشار بیارن با جنگ ترکیبی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی که مردم پشیمون بشن، بگن آقا انقدر خونه گرونه، اجاره فلان، ارزاق عمومی، چند ساعت بعد تو روز کار کنم، فشار فشار فشار، که خدا انشالله به مسئولینی که وظیفه دارن رحم کنه و بهشون توفیق بده نوکری مردم رو کامل انجام بدن. اما دشمن دنبال اینه که از این فشاری که حس میشه که راستکیه، سخته، کسی دنبال اجاره خونه رفته باشه میدونه، مردم رو از حق پشیمون کنه، مردم رو از حق پشیمون کنه، مردم رو از مقاومت پشیمون کنه، مردم رو از جبهه امیرالمومنین بیرون کنه. خدا امام امت رو رحمت کنه که اون زمانی که قیام کرد علیه نجات پرستی، علیه استعمار، علیه ذلت مردم ایران، بسیاری از هملباسان او هم تشخیص نمیدادن. حتی بعضی میگفتن این شاه شیعه است، تشخیص نمیدادن که او نوکر رسمی طاغوته. دشمن دنبال خسته کردنه. مسیری که امروز مردم ما رو دارن میبرن، مسیر معاویه و شام، خسته کردن مردم از امیرالمؤمنین یا از شاگرد امیرالمؤمنین. سید الشهدا صلوات الله علیه در شرایطی قیام کرد که کسی او رو تشویق نمی‌کرد. این خیلی فرق داره. یه وقت یه نفر منبر میره از امیرالمومنین فضیلتی نقل میکنه، عالم او رو تشویق میکنه. با یه کسی که میره وسط میدان از امیرالمومنین یا حقیقت بیان میکنه و همه او رو هلهله کنن، تمسخر کنن، خون خودش رو، خون ناموس خدا رو، جسارت به نوامیس الهی بکنن. تا بوده همین بوده. یک طرف معاویه گفته بود که چنان حمله کنید به سرزمین های امیرالمومنین که همه رو خسته کنید، بگن نه امنیت داریم، نه پول داریم، نه ثروت داریم، نه آب خوش از گلومون پایین میره. اما امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که به اون کسانی که مقابل این غارتگران بودن فرمود که لا تقاتل الا من قاتلک، جز با کسی که با شما می جنگه نجنگید. شما حق ظلم ندارید اگر اونا ظلم میکنن. اونا آب ببندن، ما آب نمیبندیم. اونها به نوامیس تعدی کنن، ما به کسی که کاری نکرده کاری نداریم. فرمود لا تشتمن نمسلمن، حتی دشنام ندید. حتی اگر سپاهتون تشنه بود در جنگ با این آدمهای غارتگری که امنیت مسلمین رو خطر انداختن، از روستاهایی که داشتید عبور میکردید، آب چاه روستاها رو حق ندارید استفاده کنید، چون مصرف روزانه اون مردمه. فقط اضافه مصرف روزانه رو با اجازه. مردم تعجب میکردن، یک طرف خشونت بی حد و حصر، یک طرف تماما تقوا. چون دستگاه معرفتی دچار اختلال شده بود، به جای اینکه همه دلشون گنج بره از این که الحمدلله الذی جعلنا به ولایت امیر المؤمنین، میومدن گفتن ببین معاویه رو چه کار میکنه، فریب میده، رشوه میده، یه خورده این کارام شما بکن. حضرت میفرماد لولا تقا، من تقوا دارم، من حق ظلم برا خودم قائل نیستم. معاویه است که اگر پسر عبیدالله ابن عباس رو گیر بیاره خودش بره پسر خردسال و سر میبره. ما اینطوری نیستیم. این سختی ها رو قبل از ما کشیدن ائمه، راه به ما نشون دادن. شما امروز در عراق میبینید که جوانکی مردم رو به خطر میندازه، ولی اون جریان حزب خدا در کشورهای مختلف با اینکه بهشون آسیب میخوره میگن ما دندون رو جگر میگذاریم. مسیر سید الشهدا و امیر المؤمنین و امام حسن که جهاد دائمیه، ولو یک زمانی مصلحت رو در شمشیر گرفتن ببینه، یک زمانی مصلحت رو در واگذاری زمین برای اینکه از منطقه دیگری با قوت حمله کنه، جهاد دائمی در مسیر تقوا. فرصت من محدود بود، بیش از این فرصت ندارم محضر شما باشم. یه دو سه تا جمله توسل میکنم، امیدوارم انشاءالله که این نشست و برخاست امروز ما مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا باشه و این روزه رو به شهدای مدافع حرم اون سه ساله عظیم الشان تقدیم میکنم. از روز دوازدهم که بردن اسرا رو کربلا، یه عده اسرای غیر اهل بیتی هم بودن، مادر اون کسی که بهش ام وهب گفته میشه، همسر زهیر، همسر مسلم ابن اوسجه، مادر عمرو ابن جناده انصاری، اینا بودن در میان اسرا تا 14، 15، 16 محرم تقریبا. فامیل های اینا در کوفه آمدن، پول دادن، اینا رو آزاد کردن. از این حوالی، از حدود 20 روز پیش تقریبا، فقط اسرا از اهل بیت پیغمبر بودن با لباس غارت شده. خیلی حرفا رو نمیشه زد. اولین چیزی که به سمتش رفتن برای غارت کردن طمع به چادرها بود، به فرمایش شیخ مفید. اصلا آدم اگر دقت کنه تعجب میکنه این دختر سیدالشهدا چطور زنده مون تا شام. شاید میخواست شام رو تبدیل به حسینیه کنه، کما اینکه امروز یکی از مراکز مکتب اهل بیته. به بدترین شکل، توهین‌آمیزترین حالت، امام باقر صلوات الله علیه مرحوم سید محسن امین نقل میکنه، داشت پدرش رو امام سجاد رو که غسل میداد شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چه شده؟ فرمود جای زنجیرهای 34 سال پیش به گردن و ران پدرم هنوز هست. اون زنجیری رو که به یک مرد رشید، به یک اسدالله، به زین العابدین بستن، به دست و گردن این دختر هم بستن. منسوب به امام زمان که صف دو فی الحدید، اینها رو زنجیر بستن، زنجیر رو که از راه دور نمیشه بست. از امام زمان معذرت میخوام، حرامی باید انقدر به نوامیس پیغمبر نزدیک بشه تا زنجیر به دست و گردن ببنده. میدونه سید و شهدا صلوات الله علیه عاقبت چیست، اما برای اینکه این حقیقت رو در عالم زنده نگه داره، حق از باطل متمایز بشه، همه کاری کرد. این خانواده رو بردن شام. شام دیگه شام بلاست. از ورودی شهر تا کاخ یزید ملعون همه کاری کردن، از منطقه یهودیان عبور دادن. من دو تا اشاره میکنم تا روزه رو تمام کنم. چنان به سر مطهر جسارت میکردن، بعضی دختران سید الشهدا مثل سکینه خاتون سرشونو میبردن پشت سر بقیه اسرا، لالا ترا رأس ابیها، برای اینکه نمیتونست نگاه کنه. رسیدن به ورودی کاخ، امام زین العابدین فرمود سر مطهر پدرم رو به در ورودی کاخ آویزان کردند، به نقلی هم تاب میدادند. این بچه ها دختر بچه ها بلند می شدن گریه کنن، با چوبه نیزه اونها رو می زدن. کاری نبود به ذهنشون برسه و سر اینها نیارن. اونا نمی فهمیدن ولی چه اتفاقی داره می افته. تا وارد کاخ شدن. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه یه وعده ای داده در القدیر، منم همه روزه مجلس یزید و با این دو بیت عرض می کنم و تمام می کنم بحثم و کم کم. میگه که امام زمان به اون مجلس نظر میکنه، مرحوم علامه امینی همچین ادعایی فرموده، منم اشاره میکنم. میگه اگه بری تو کاخ یزید میبینی اون تهی خیمه ای زدن زنان و کنیزان اونجان، و رملت و فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه در نهایت امنیت اونجا نشسته، یوناتو به اقرات حد در و البترو، گوشواره سنگین قیمت به گوششه، اما این ورو نگاه کن، و آل و رسول الله تسبا نساؤهم، دیگه باقیشم نگفتنیست. جملات آخرم اینه که وقتی مجلس تمام شد این دختر مثل مارگزیده توی خرابه به خودش میپیچید. دختر بچه ها خیلی غمگین میشن، میرن یه گوشهی سر رو زمین میذارن میخوابن. سرش رو کف خاک خرابه گذاشت. لحظاتی که گذشت چشم باز کرد، گفت من بابامو میخوام. نتونستن آرامش کنن. سر رو که مقابلش گذاشتن چون قابل شناسایی نبود، پارچه رو سر رو که کنار زد عقب عقب رفت. اما انی اشم اندک رائحتا طیبه، بعد عطر بابا رو استشمام کرد، آمد جلو دست به صورتش کشید. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلواتي خط